میشه و به خصوص در دوران میانسالی و بزرگسالی از چاقی، افزایش وزن و خواب‌آلودگی در روز پیشگیری میکنه. شادابی، نشاط، انرژی سرشار و احساس آرامش در طول روز نیز با ورزش در آب و هوای مطبوع صبح و بیشترین ترشح آندورفین ارتباط و همبستگی بالا داره. افزایش سطح ترشح سروتونین در خون هم حال خوب، خلق و خوی خوش رو بهتون هدیه میده و دیگه جایی برای استرس، افسردگی و بدخلقی باقی نمیذاره. از طرفی ترشح مطلوب تستوسترون صبحگاهی به حفظ استحکام و قدرت بافتای عضلانی کمک کرده، از التهاب بدن، حواس پرتی و خطر ابتلا به اختلالات شناختی پیشگیری میکنه. خستگی ناشی از ورزش صبحگاهی باعث میشه در پایان روز عمیق، طولانی مدت راحت و آروم بخوابی و حین خواب شیرین به کفایت ملاتونین در مغزتون ترشح بشه تا ساعت خواب و بیداریتون به نحو مطلوب تنظیم شه و در طول روز نظم و انضباط فردی رو رعایت کنی. همچنین سطح بالای کورتیزول صبحگاهی باعث بیداری، هوشیاری و تثبیت تمرینات در زمان مقرر میشه. ورزش صبحگاهی بهترین زمان ممکن برای افرادیه که به بهانه کار، مشغله، مسئولیت‌های روزمره هرگز به ورزش منظم پایبند نبودن و اگه کمی به خودشون فرصت بدن در مدت کوتاهی به ورزش صبحگاهی عادت میکنن و سازگار میشن.
ورزش زود هنگام به شما کمک میکنه که روزتون رو با انرژی، تمرکز و خوشبینی بیشتری شروع کنید. خلاصه که ورزش صبح زود فواید زیادی داره، هم برای سلامتی، هم برای برنامه روزانه‌تون که در زمانهای دیگه روز وجود نداره. بله، شما باید برای بیدار شدن از خواب منظم باشین و روی ورزش مؤثر تمرکز داشته باشین. این کار فقط یکم زمان میبره تا تمرین‌های صبحگاهیتون بعد از یه مدت تبدیل به عادت بشه.
ساعت ورزش صبحگاهی رو به نسبت فصل، ماه و بلند و کوتاه شدن روز حتما تنظیم و تغییر بدین. نکته آخر این که هنگام شروع ورزش صبحگاهی حتما عضلات، مفاصل، به ویژه ستون فقراتتون رو خوب باید گرم کنید. یادمون باشه با توجه به اختلاف و ویژگی های فردی و ساعت زیستی متفاوت افراد هرگز نباید نسخه واحد برای شروع ساعت ورزش صبحگاهی همه آدم ها بنویسید.
پس اگه به دنبال یه برنامه تناسب اندام هستین، تمرینات صبحگاهی رو حتما لحاظ کنید. من فرناز بیات ممنونم از همراهیتون.
از همراهی شما با برگ دیگر از مجله رادیویی دایره خرد بسیار سپاسگزاریم. یکی از بهترین فعالیت‌های دوران سالمندی مطالعه باشه. وقت آزاد و حتی جستجو برای آرامش میتونه بهترین دلیل برای مطالعه سالمندان عزیزمون باشه. البته دلایل دیگه هم میتونه انگیزه مطالعه رو بیشتر و بیشتر کنه. دلایلی همچون تقویت حافظه، بالا بردن توانایی تصمیم گیری، کم کردن استرس و بهبود کیفیت خواب و سبک زندگیمون. حالا هر کدوم از این دلایل برای شما اهمیت داره، بهتره از همین لحظه، از همین امروز مطالعه رو شروع کنید.
داستانک روحیه، اثر پائولو کوئلو. در خلال یک نبرد بزرگ، فرمانده عملیات قصد حمله به نیروی عظیمی از دشمن را داشت. او به پیروزی نیروهایش اطمینان داشت، ولی سربازانش دودل بودند. یک روز سربازان را جمع کرد، سکه ای از جیب خود بیرون آورد، رو به آنها کرد و گفت: سکه رو بالا میندازم، اگه رو بیاد پیروز میشیم و اگه پشت بیاد شکست میخوریم. بعد سکه را به بالا پرتاب کرد. سربازان به دقت نگاه میکردند. وقتی سکه به زمین افتاد، همه دیدند که به رو افتاده است. سربازان با دیدن سکه که به رو افتاده بود، نیروی فوق العاده ای گرفتند. با قدرت به دشمن حمله کردند و پیروز شدند. پس از پایان نبرد، معاون نزد فرمانده آمد و گفت: قربان، شما واقعا میخواستید سرنوشت جنگ رو به یک سکه واگذار کنید؟ فرمانده با خونسردی گفت: بله. و آن سکه را به معاون نشان داد. هر دو طرف سکه رو بود. معاون پرسید: چطور قربان؟ فرمانده گفت: با یه دستکاری ساده.
بسیار افتخار میکنیم به حضور و همراهی شما. کنار ما هستید با مجله رادیویی دایره خرد. مسابقه و رقابت برای بزرگسالان و سالمندان یکی از شیوه شاد نگه داشتن این عزیزانه. مثل کاری که در منطقه 19 چند روز پیش انجام شد. 273 سالمند بالای 60 سال منطقه 19 در مسابقه گنجینه های شهر تهران شرکت کردند. در واقع رقابت های رویداد گنجینه های شهر فرصتی تا ضمن افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان عزیز، توانمندی اونها نیز شناسایی و بانک اطلاعاتی از اونها تشکیل بشه.
نذاریم غبار غم رو دلامون بشینه، مواظب دلامون باشیم.
دل اگه خونه غم شد، من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش به ترانه میخونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بی همسا، دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه ی غم تو این شب. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، لب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه رستامون جوونه، دلامون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفص رها کن، قفص غم ها، نگو عاشق شدن دروغه، خوابه و رویا. غم شد من اگه پریشونم، تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم. من پر حس نیازم تو نمیمونم.
و برگ دیگر از مجله رادیویی دایره خرد.
از سیر تا پیاز با من سارا اکبری. همانطور که سن ما بالا می رود، مدل و مقدار غذایی که دوست داریم مصرف کنیم تغییر می کند. خیلی مهم است که در انتخاب غذای سالم دقت کنیم تا زندگی سالم تری داشته باشیم.
سلام، روزتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت. من رضا افتخار هستم، کارشناس ارشد تغذیه، و امروز میخوام در رابطه با تحلیل ماکولار وابسته به سن صحبت کنم. یکم واژگانم سخت شد براتون، یکم ساده‌تر بهتون بگم: صدمه به عصب بینایی چشم به خاطر فشاری که روی چشم میاد که بعضن میتونه منجر به آب مروارید بشه. مطالعات نشون دادن که سوء تغذیه در یک سری ریز مغذی ها مثل سلنیوم، مثل ویتامین سی، ویتامین ای، مثل انواع بتا کاروتن ها میتونه سبب ایجاد اون بشه و حتی دریافت بالای سدیم هم میتونه این رو به وجود بیاره. حالا چه توصیه‌ای برای افراد سالمند میتونه باشه که کمکشون بده تا این اسم سخت مثل تحلیل ماکولار وابسته به سن دیگه اتفاق نیفته و به چشمش آسیب وارد نشه؟ توصیه‌ای که میتونم بکنم، انواع مواد غذایی که حاوی بتا کاروتن هستن، مثل انواع سبزیجات رنگی مثل فلفل دلمه ها، هویج، منابع بسیار خوبی میتونه باشه، و همچنین انواع ماهی ها مثل ماهی سالمون و ساردین. بهتر نوع ماهی هستش که حاوی اومگا 3 و میتونه پیشگیری کنه از بروز اینطور موارد. مواد غذایی که حاوی ویتامین سی هستن، میتونم همونطور که خودتون آشنا هستید انواع مرکبات، پرتقال، نارنگی و غیره رو ذکر کنیم، ولی چون تو این فصل هستیم توصیه من بیشتر روی مواد غذایی که مثل فلفل دلمه و انواع فلفل ها وجود داره میتونم توصیه کنم. ویتامین ای هم که خب در انواع روغن ها وجود داره، مثل روغن زیتون، مثل روغن آفتابگردون، اینها منابع خوب ویتامین ای محسوب میشه. دریافت بالای سدیم هم وقتی اتفاق میفته که شما مواد غذایی مثل خیارشور، مثل تون ماهی و قویزالک رو به مقدار زیاد و یا نمک سر سفرتون باشه به مقدار زیاد استفاده کنید که میتونه سدیم خون شما رو بالا ببره. سعی کنید اونا رو محدود کنید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت سالمندان یکی از مسائل مهم دولت هاست و نیاز به برنامه ریزی دقیق و صحیح برای گذران این دوران به سلامت می باشد.
شنونده محترم، پیری و سالمندی طبیعی ترین فرایند زیست انسانی ماست. حتی در قرآن کریم خداوند رحمان به مراحل سگانه ی حیات آدمی اشاره می فرمایند: از زمان تولد تا هنگامه پیری و سالمندی. پیران هر خانواده و جامعه هم بسیار محترم و ارزشمندند. تا جایی که پیامبر عزیز اسلام می فرمایند: وجود پیران سال خورده بین شما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمتهای الهی بر شماست. نهج الفصاحه صفحه 222. گذر زندگی هم مثل برنامه ماست، تا چشم بر هم بزنی تمام می شود. اما آنچه حال ما را در این مسیر خوب می کند خاطرات خوشی است که ساخته ایم، و به قول شاعر زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است. من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابم. خدای مهربون یار و نگهدارتون.
بی‌نوای نینوا، آوردند مردی از کوفیان به نام هرثمه، چون شنید برای تجهیز سپاه کوفه پاداش و مقرری خوبی می‌دهند تا در برابر حسین ابن علی سفارایی کنند، به طمع سکه ها سوار بر اسب خود شد تا به سپاه کوفه ملحق شود. اما
نمیگذارم.
از سر راه هم برو کنار زن.
نه هرثمه، تو را به خدا نرو. حسین نواده ای رسول الله است.
یزید هم جانشین رسول الله است. حسین از بیعت با خلیفه سر باز زده، همین بس تا خون او مباح باشد.
مگر این سخن از پیامبر نیست که حسین از من است و من از حسین؟ حال چه شده که خون حسین مباح؟
آن زمان که رسول الله این را گفت هنوز حسین از دین به در نشده بود، او بر جانشین پیامبر خروج کرده.
مشروط بر این که این امیر جانشین راستینی برای رسول الله بوده باشد.
با من بس نکن زن.
هرثمه
از سر راه برو کنار، بایلا زیر پای اسمم له میشوی. برو کنار، هنوز که ایستاده ای. برو کنار، برو حیوان.
خدایا مگذاره که من شرمنده یه پیامبرت شوم.
بیست ایوان، خسته ای؟ اما من از تو خسته ترم. ای کاش هرگز نرفته بودی.
چه کسی آنجاست؟
نترس، منم.
هرثمه، مگر تو با لشکر ابن زیاد نبودی؟ چه شد که برگشتی؟
ناراحتی که برگشتم؟
نه، اما کنجکاوم که بدانم چرا برگشته ای.
هم گرسنه هم خسته. چیزی برای خوردن داریم؟
یک کلام بگو، چه شد که برگشتی؟
به یاد داری روزی را که از جنگ صفین برگشتم؟
آره به یاد دارم، اما صفین چه دخلی به امروز تو دارد؟
انگامی که از جنگ صفین همراه علی برمیگشتیم به کربلا رسیدیم. علی در آن سرزمین نماز خواند. آنگاه مشتی از خاک کربلا برداشت، آن را بویید و گفت ای خاک، حقا که از تو مردمانی برانگیخته شوند که بدون حساب داخل بهشت گردند. حسین در کربلا اردو زده. اگر جنگ میان حسین و لشکر عمر ابن سعد درگیرد، میدان نبردشان کربلا خواهد بود.
الله اکبر.
وقتی به کربلا رسیدم، همان مکانی را که علی در آنجا نماز خواند و از خاک آن برداشت و بویید دیده و شناختم. سخنان علی را به خاطر آوردم. از آمدنم پشیمان شدم، به سوی حسین رفتم. زمانی که او را دیدم، آنچه را در آن محل از پدرش شنیده بودم نقل کردم. حسین گفت: آیا به یاری ما آمده ای یا به جنگ ما؟ گفتم: ای فرزند پیامبر، من به یاری شما آمدم، نه به جنگ شما. اما زن و بچه هم را تنها گذاردم و از جانب ابن زیاد برایشان بیمناکم.
او چه گفت؟
گفت: حال که چنین است، از این سرزمین بگریز که قتلگاه ما را نبینی و صدای ما را نشنوی. به خدا سوگند، هر کس امروز صدای مظلومیت ما را بشنود و به یاری ما نشتابد، داخل آتش جهنم خواهد شد. من آمدم که آن صدا را نشنوم.
و چنان که گفتند، هر که ندای منادی تشنه لب کربلا را شنید و پاسخ نداد، دنیا و آخرتش تباه شد.
میکنم که با تمام بدی ها دل منو نمیشکنی، اسمی کنم وقتی نمیتونم بیا مهمون خونه منی، شک بدارم ولی اول از خودم، آره خیلی بد شدم، آره خیلی بد شدم. میکنم که با چراغ گریه ها تو تاریکی نمیمونم، اسمی کنم دارم زیارت نامه رو از صفحه دل میخونم، شک دارم دل من تنگ برات، یا قتیل العبرات، یا قتیل العبرات. حس می کنم از آسمون حرمه تا اینجا بارون می باره، حس می کنم به خونه من اومدی، هر دیدی باز دیدی داره، باورم نمیشه که نشد بیام به نگاه تو سلام، به نگاه تو سلام.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
بهترین راه برای پیش بینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا. کاهش ترک و سفیدک بتون. مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 10، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عجمند، روز شما بخیر. به بخش خبری که ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. خبر خوش وزیر بهداشت برای زوجهای نابارور: بسته‌های حمایتی دولت در راه است. در نشست خبری وزیر بهداشت با اصحاب رسانه آقای عین‌اللهی ضمن تشریح دستاوردهای 22 ماهه این وزارتخانه گفت تا مرداد 1400 هیچ مرکز سطح 2 ارائه خدمت درمان ناباروری در کشور وجود نداشت و دولت 13 هم 67 مرکز را ایجاد کرد.